اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف در ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، مهمان این حرم و مهمان فرمایشات گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. حدود 170 سال قبل از گردآوری نهج البلاغه توسط سید رضی رحمت الله علیه، حضرت عبدالعظیم حسنی خطب امیرالمؤمنین رو گردآوری کرده و به تعبیر رهبر بزرگوار بعید نیست که یکی از منابع سید رضی کتاب خطب حضرت عبدالعظیم حسنی باشد. در این جلسات به حکمت 113 نهج البلاغه رسیدیم. این حکمت 18 تا جمله گوهربار داره و به حکمت 54 و 371 شبیه 28 تا جمله‌ای که به یک سبک و سیاق است، با 24 موضوع که 5 موضوع شو جلسات گذشته بحث کردیم. این جلسه هم یکی از موضوعاتش رو بحث می‌کنیم. لا کرم کتقوا. به مدد امیرالمؤمنین این جلسه این جمله کوتاه ولی پرمغز معنای امیرالمؤمنین رو محضر شما شرح می‌دهیم. این حکمت اسمش رو گذاشتیم کدهای کلیدی برای سعادت و خوشبختی. اونها که دنبال خوشبختی هستن، میخوان کلاس‌های خاصی برن، بزرگترین کلاس رو امیرالمؤمنین علیه السلام دایر کرده. یک کدهای کلیدی رو برای سعادت و خوشبختی امیرالمؤمنین در این حکمت معرفی کرده. جلسه گذشته یکیش رو عرض کردیم، لا عقل کتدبیر. این جلسه هم این جمله رو بحث میکنیم، لا کرم کتقوا. هیچ بزرگواری، بزرگمنشی مانند تقوا نیست. این جمله شرح مبسوطی میخواهد. من ذیل 4 مطلب خیلی خلاصه محضر شما تقدیم میکنم. مطلب اول در مورد کرم هست. کرم در اینجا به چه معنا هست؟ آیا به معنی بخشش، عطا هست، انفاق؟ به این معناها نیست کرم در اینجا. کرم در اینجا به معنی بزرگمنشی هست، بزرگواری هست که نشأت گرفته از شخصیت والاست، شخصیت بالا هست. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هیچ بزرگمنشی، هیچ بزرگواری مانند تقوا نیستش. ببینید، خداوند متعال به همه ارزش قائل شده، حیثیت قائل شده، احترام قائل شده، بزرگوارانه به همه ارزش قائل شده. یه بار ارزش، ارزش ذاتی هست. کرم، کرم ذاتی هست. لقد کرمنا بنی آدم، سوره اسراء 70. خدا به همه انسان‌ها کرامت داده و بهش ارزش قائل، حیثیت قائل، شخصیت قائل. یه بار کرم و کرامت اکتسابی هست، ذاتی نیست، باید کسب کنه انسان. این همونی است که همتون بلدید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین، با ارزش ترین، با شخصیت ترین شما پیش خدا اون کسیه که متقی تر باشه. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت میفرماید با شخصیت ترین، با ارزش ترین، بزرگترین جلوه بزرگواری کرم هستش. بزرگترین جلوه بزرگواری عرض کنم که تقوا هستش. ببینید، کرم و بزرگواری جلوه های خاصی میتونه داشته باشه، بزرگمنشی جلوه های خاصی داشته باشه. ممکنه در روایات بهش اشاره شده، مثلا چند تاشو من اشاره میکنم. کسی بزرگ منش شد، با شخصیت شد، بزرگوار شد، با ارزش شد، یک کارهایی رو انجام میده. جلوه هاشو من بعضی هاشو از روایات عرض میکنم. مثلا اون موقعی که قطعی هست اطعام میده، سفره پهن میکنه، این نشانه بزرگ منشی هست دیگه. خوشرو هست هم میشه، این دو. خشمش رو فرو میبره، انسان بزرگوار، این سه. چهار، شکیبا هست. پنج، هیچ پستی نداره، همیشه از پستی دور هست، انسان بزرگوار. ششم، تغافل میکنه، انگار کسی ندیده خطای دیگران رو، بزرگوار این چنینه. هفتم، عفو و گذشت میکنه، حتی در جایی که به ضررش هست باز عفو و گذشت میکنه، به عهد و پیمان پایدار هست. اینا جلوه های بزرگواری هست. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود برترین و بزرگترین جلوه بزرگواری و بزرگ منشی تقوا هستش. اون گله بزرگواری، گله بزرگ منشی، گله شخصیت داشتن اینه که انسان متقی باشه. اصلا میشه گفت ریشه همه اون مطالبی که عرض کردم، هشت مورد، ریشه‌ش هم این تقوا باید باشه. تقوا اوج بزرگواری هست، این کد مهمی هست. اونایی که دنبال کرم و بزرگواری و دنبال شخصیت والا و بالا هستن باید در خودشون تقوا ایجاد کنن. من یه نکته بسیار ظریف از شارح قرن هشتم ابن میثم بهرانی بر شما عرض میکنم، خدا غریق رحمتش کنه. ابن میثم بهرانی نهج البلاغه رو شرح کرده، آستان قدس رضوی، هم عربی و فارسیشو با هم چاپ کرده، 12 جلد، فقط فارسیشو چاپ کرده 8 جلد، به قیمت بسیار ارزان آستان قدس رضوی میفروشه این کتاب رو، خیلی کتاب خوبیه. ابن میثم بهرانی عالی شرح کرده. در این حکمت ابن میثم یه نکته جالبی میگه، میگه میدونید چرا بزرگترین جلوه کرم و بزرگواری تقواست؟ من اول حرف ایشون رو عرض میکنم، یه نقدی بهش وارده، ادامه بحث نقد وارد میشه. ببینید ایشون میگه میدونید چرا بزرگترین جلوه کرم و بزرگواری تقوا داشتنه؟ علتش اینه، میگه چون کرم در ریشه به معنای بذل اون چیزی است که شایسته هست انسان بذل کنه. کرم ریشش یعنی این، ایشون میگه یعنی بذل اون چیزی که شایسته است انسان بذل کنه. از اون طرف تقوا به چه معناست؟ میگه تقوا به معنی خشیت و ترس از خدا هست. لوازم خشیت اینه که انسان دل از دنیا بکنه و انگار دنیا رو رها کرده، زهد نسبت به دنیا داشته باشه. کسی که متقی هست، مراقب هست، ترس از خدا داره، نمیخواد دل به دنیا ببنده که باش گناه کنه، انگار کل دنیا رو بخشش کرده، رها کرده. در مقابل کسی که یک دفعه در قحطی یک طعامی میده، یک سفره میندازه، کدوم بالاتره؟ ایشون میگه بزرگترین جلوه کرم از این جهت تقوا هست، چون انسان متقی کل دنیا را رها کرده، چون ریشه و لوازم خشیت و ترس از خدا اینه که کل دنیا رو رها کنه. این مطلب اول. مطلب دوم رو دقت داشته باشید، این تقوا به چه معنا هست؟ حالا من کرم رو یک کمی توضیح دادیم، هرچند جا داره بازم توضیح بدیم، اما به همون اندازه اکتفا میکنم. تقوا به چه معنا هست؟ شما در ترجمه های قرآن کریم و نهج البلاغه شریف نگاه کنید، غالباً به تعبیر شهید مطهری درست ترجمه نکردن تقوا رو، از بس سخت تقوا رو ترجمه کردن، چون گسترده هست، در کنار یک مطلبی کلمه تقوا اومده، به وسعت اون کلمات باید تقوا معنا بشه، معنای جامع کردن تقوا خیلی سخته، ولی غالباً به معنی پرهیز ترجمه کردن، گفتن تقوا یعنی پرهیز کردن از گناه. اما این معنا صحیح کامل نیست. شهید مطهری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب سیری در نهج البلاغه خیلی جذاب 3-4 صفحه با توجه به معنای که از نهج البلاغه متوجه شده تقوا رو ترجمه کرده. من چکیده اون ترجمه که ترجمه درستی هست، تفسیر درستی از تقوا هست، محضر شما تقدیم میکنم. روی کرد ما به تقوا عوض بشه. ببینید تقوا ایشون میگه یک نیرویی هست، نیرویی هست که روحانی هست، نیرویی که روحانی و نورانی هست که در روح انسان، در حقیقت انسان بر اثر تمرین ترک زیاد انسان بستر گناه فراهم بشه، بستر گناه فراهم بشه، مدام ترک کنه، ترک کنه، ترک کنه گناه رو، مدام این ترک کردن گناه در وجود انسان یک نیروی روحانی و نورانی به وجود میاره که این خیلی مهم هست، خیلی اساسی هست. اگر انسان بستر گناه فراهم شد، زمینه گناه فراهم شد، در همه اون زمینه ها و بسترها مداومت کنه، مراقبت کنه که مرتکب گناه نشه، پرهیز داشته باشه، در وجود انسان یک نیروی ایجاد میشه که این نیرو جسمانی نیست، روحانی است، نورانی است، یه ظلمت در وجود انسان باقی نمیمانه و این باعث میشه که این نیرو در قلب انسان دو تا تحول ایجاد میکنه. یک کشش هایی رو ایجاد میکنه در قلب انسان که دوست داره تمام ارزش ها رو جمع کنه در خودش، دوست داره تمام فضائل رو جمع کنه. از اون طرف دوم گریزها و به شدت از رذائل گریزان هست، از ضد ارزش ها گریزان هست. این نیرویی که بر اثر تمرین ترک زیاد در قلب انسان ایجاد میشه که ظلمت ها رو میذاره کنار، قوت روحانی به انسان میده، هم کشش در قلب انسان ایجاد میکنه هم گریز. کشش ارزش ها رو میخواد جذب کنه، گریز میخواد از رذائل و ضد ارزش ها گریز داشته باشه. بعد این نیرو سه تا تحول در وجود انسان ایجاد میکنه. یک، به انسان شخصیت میده. اصلا به تعبیر شهید مطهری از نگاه نهج البلاغه شریف، انسانی که تقوا نداره بی شخصیته. به انسان شخصیت میده، جایگاه میده، شخصیت حقیقی. دوم، به انسان قدرت معنوی میدهد در مقابل همه مشکلات، چه مشکلات درونی چه مشکلات بیرونی، با قوت می ایستد. انسان متقی در مقابل انواج بلاها، مشکلات، محکم می ایستد. و سوم که مهمتر از دوتای دیگر است، از یک جهتی انسان مالک خودش میشه. خیلی از ماها مالک خودمون نیستیم، اختیار خودمون در دست نفسمونه، اختیار خودمون در دست قیل و قال مردمه، اختیار خودمون در دست خدای نکرده شیطان هست، اختیار خودمون در دست استکبار هست. مالک خود شدن نعمت بزرگیه، ابزار خودمون دست خودمون باشه. شهید مطهری میگه تقوا این چنینه. تقوا یک نیروی بسیار نورانی و روحانی است که در اثر تمرین ترک زیاد، ترک گناه زیاد، در درون انسان ایجاد میشه، کشش ها ایجاد میکنه، گریز ها ایجاد میکنه، به انسان شخصیت، قدرت و مالکیت میده. و این مثل یک پناهگاه هست، نه مثل یک زندان. به انسان مسئولیت میده تقوا، نه محدودیت. فرق بین پناهگاه و زندان اینه، وجه مشترکشون دوتا مانع هست، هم زندان مانع هست هم پناهگاه. ممتاز پناهگاه مانع از خطرهاست، انسان رو مسموم میکنه، ولی زندان مانع از رشد و شکوفایی استعدادهاست. بعضی ها میگن آقا این تقوا شد زندان. نه، زندان نیست، تقوا پناهگاهه، حسن حسینه. تقوا یک پناهگاه بسیار جذابی است که امیرالمومنین در خطبه 155 میفرماید یه حسن حسین و یک حسن عزیزه که از همه خطرات انسان رو محکم نگه می‌داره و به اوج قله آزادی و آزادگی انسان رو می‌رسونه. از همه اسارت‌های نفس، گیل و گال مردم، ابلیس‌ها، شیاطین انسان رو نجات میده. برعکس اون تفکر که میگه انسان رو دست و پاشو می‌بنده، نه، تقوا انسان رو آزاد می‌کنه. بس این تقوا که انسان رو آزاد می‌کنه، به انسان پناه میده، به انسان نیرو میده، به انسان قدرت میده، به انسان شخصیت میده، به انسان مالکیت میده، این اوج کرم هست. لا کرم کتقوا، هیچ کرم و بزرگواری و شخصیت بالایی مثل تقوا نیست. اگر انسان میخواد به شخصیت بالا و والا برسه، ناگزیر باید متقی باشه. این مطلب دوم. مطلب سوم رو دقت کنید، جایگاه تقوا در نهج البلاغه شریف خیلی فوق‌العاده است. چندین جلسه مفصل باید بحث بشه، من مختصر بهش میپردازم. یک گزارش مانندی میدم به شما، در عرض چند دقیقه کل نهج البلاغه رو شما با دید نهج البلاغه الان با دید تقوا میخواید مرور کنید. در نهج البلاغه چه حرفایی در مورد تقوا امیرالمومنین زده؟ به تعبیر شهید مطهری، هیچ کلمه و هیچ واژه‌ای به اندازه تقوا در نهج البلاغه استفاده نشد. اصلا میشه این اسم کتاب رو گذاشت کتاب تقوا، خیلی استفاده شده. کمتر واژه‌ای است که به اندازه تقوا استعمال شده باشه. امیرالمومنین امام المتقین هست. من مطالبی رو عرض می‌کنم در 6 نکته. این 6 نکته رو دقت کنید، دسته‌بندی شده، خیلی مختصر عرض می‌کنم. انگار شما الان کل نهج البلاغه رو مرور می‌کنید، من چکیده عرض می‌کنم. یک مرور کلی داشته باشیم که امیرالمؤمنین در برد نهج البلاغه چه بیاناتی داشته. فقط تیتراش رو عرض می‌کنم. نکته اول، 1، در مواضع حساس، در اون بزنگاه‌ها امیرالمؤمنین صحبت رو کشونده به تقوا. این مواضع حساس 5 مورده. 1، اول، در اولین خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی حکومت رو گرفت یه خطبه خونده که سید رضی شماره گذاری کرده به خطبه 16، ذمتی به ما اقول رهین و انا بهی زعیم. امیرالمؤمنین به تعبیر امروزی ها در نشست خبری خودش اولین حرفی که روش مانور میده، به جای اینکه وعد و وعید بده، حضرت از تقوا صحبت میکنه. بس در اولین خطبش که خطبه 16 هست، اون موقع حساس حرف تقوا رو به میان میکشه، معلومه خیلی جایگاه عمیقی داره. این 1. 2، در آخرین خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام باز سفارش به تقوا میکنه، خطبه 182 نهج البلاغه بنابر نظر اکثر مفسرین نهج البلاغه آخرین خطبه است. امیرالمؤمنین در آخرین خطبش هم سفارش به تقوا میکنه. این 2. 3، حضرت در آخرین وصیتش در بستر شهادت به کل مردم سفارش به تقوا میکنه، نامه 47 نهج البلاغه. 4مین جلوه حساس بودن امیرالمؤمنین به تقوا در حکمت 130 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین بهترین زاد و توشه‌ای که هر انسانی میبایست با خودش به قیامت ببره تقوا معرفی میکنه، حکمت 130 نهج البلاغه. 5مین جلوه سفارشات حضرت است. سفارشات حضرت، امیرالمؤمنین به 5 گروه سفارش میکنه به تقوا. 1، به سربازان و فرماندهان خودش، نامه 53 نهج البلاغه. 2، دومین جلوه‌ای که سفارش میکنه وجود مقدس امیرالمؤمنین به اصحاب ویژه خودش، به اون اصحاب ویژه و سر خودش سفارش به تقوا میکنه، مثل خطبه 130 نهج البلاغه که به ابوذر غفاری هست، تلویحا سفارش میکنه. 3، به خانواده خودش امیرالمؤمنین سفارش به تقوا میکنه در نامه 31 نهج البلاغه. 4، به عموم مسلمین، نامه 47 نهج البلاغه. 5، حتی به دشمن، نامه 55 نهج البلاغه به معاویه سفارش به تقوا میکنه. جایی نمونده که حضرت سفارش نکنه. در اوج حساسیت حضرت به تقوا سفارش میکنه. این جلوه اول از جایگاه تقوا. جلوه دومش رو عنایت داشته باشید. بنابر حکمت 370 نهج البلاغه، یه حکمتی در نهج البلاغه است که سید رضی میگه امیرالمؤمنین قبل از اینکه هر خطبه ای رو شروع کنه این حکمت رو میخونده، اونم حکمت 370. قل ما اعتدل به المنبر الا قد قال. کمتر اتفاق می افتاد امیرالمومنین سخنرانی داشته باشه الا اینکه قبلش این حکمت رو نخونه، این حکمت رو میخونده، حکمت 370. بنابر این حکمت وجود مقدس امیرالمومنین در همه خطبه‌هاش سفارش به تقوا کرده است، در همه خطبه‌ها به همه مردم سفارش به تقوا کرده. این جلوه دوم از جایگاه تقوا در نهج البلاغه. جلوه سوم، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام از زوایای مختلف به تقوا نگاه کرده. دو جلوه مهمش رو من عرض میکنم خدمت شما، کلیدی هست. وجود مقدس امیرالمومنین از زوایای مختلف به تقوا نگاه کرده و بحث کرده، ولی دو جلوهش خیلی مهمه. یکی اوصاف متقین رو بیان کرده، ویژگی های متقین، حدود 110 تا ویژگی برای متقین شمرده. خطبه 193 نهج البلاغه که به خطبه متقین معروف است، این همه ویژگی برای متقین شمرده. و دومین مورد آثار تقوا هست که خودش یک جلد کامل میشه انسان جمع‌آوری کنه. ده ها آثار برای تقوا میشماره که اوجش در خطبه 198 نهج البلاغه است. حدود نزدیک 30 تا آثار امیرالمؤمنین در خطبه 198 میشماره که فوق‌العاده است. خطبه کلیدی در آثار تقوا در نهج البلاغه خطبه 198 است، در جای دیگه هم پراکنده است. بس جلوه سوم اینه که از زوایای مختلف نگاه کرده، دو جلوهش مهمه، اوصاف آثار. نکته چهارم نکته های ناب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در مورد تقوا فرموده که در جای دیگر انسان نگاه میکنه پیدا نمیکنه. شاید شما بگردید پیدا کنید، من پیدا نکردم در روایات های دیگه. از این نکته های ناب من فرصت نیست، فقط دو تا رو عرض میکنم محضر شما، دو نکته ناب و کلیدی در مورد تقوا. یک، اول در حکمت 410 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین علیه السلام در سه کلمه انگار یک جلد کتاب فرموده. حضرت فرمود التقا رئیس الاخلاق. امیرالمؤمنین میفرماید رئیس اخلاق، اخلاق محوری که خیلی مهمه دیگه. الان یکی از مشکلات فردی، اجتماعی و سیاسی ما اینه که اخلاق محور نیستیم در خانه، در اجتماع، در سیاست اخلاق محور نیستیم غالبمون. امیرالمؤمنین در خطبه 176 اواخرش فرمود مراقب باشید که گوهر اخلاق نشکنه. اگر گوهر اخلاق شکست دیگه جمع کردن این جامعه مشکل میشه. حضرت اخلاق رو به ستون تشبیه میکنه، این حرم شریف، این شبستان عزیز با این ستونها بپا شده. اگر ستون رو برداری فرو میریزه. جامعه یک ستونهای نامرئی داره. ستون نامرئی جامعه اخلاق محوریه، یکیش اخلاق محوری، یکی وجود علماست، یکیش اخلاق محوری. حضرت اما این ستون رو در هم نشکنید، دیگه نمیشه جامعه رو جمع کرد. حیا از جامعه بره، عفت بره، حجاب هم میره، چیزای دیگه هم میره. این که انقدر اخلاق مهمه، فرمود رئیس اخلاق التقا، تقواست. چون این ملکه تقوا باعث میشه که انسان دیگه حسادت نداشته باشه، کینه نداشته باشه، غیبت نکنه، ظلم نکنه، کبر نداشته باشه. از اون طرف اگر شما به یک اداره رفتید، یه مشکلی خدا نکرده داشتید، از این اتاق به اون اتاق میکنن بعضن، اون کسی که مشکل شما رو حل میکنه به اذن الله کیه؟ کی باید امضا کنه؟ رئیس باید امضا. آبدارچی که نمیتونه امضا کنه. فرمود باید هر کار شما، هر اخلاق شما پاش مهر تقوا باشه. انفاق کردی تقوا نداشته باشه قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین. بخشش کردی، هدیه کردی، خوش اخلاقی کردی، ولی تقوا نباشه، این ملکه ایجاد نشده باشه، به درد نمیخوره. رئیس باید امضا کنه. این نکته ناب اول. نکته ناب دوم رو دقت کنید، در خطبه 191 نهج البلاغه است. اینم خیلی فوق العاده است. عبارتشو برای شما میخونم. تقوا همواره خود را بر امت‌های گذشته حال عرضه کرده و بر آینده نیز عرضه خواهد کرد. تقوا همیشه ندا میزنه امیرالمومنین. بعد میفرماید چرا این تقوا ندا میکنه، خودش رو عرضه میکنه بر جامعه گذشته، حال و آینده؟ زیرا فردای قیامت همه به آن محتاجند، همه به آن نیازمندند. آنگاه که در قیامت آفریده ها را گرد می آورد خدا و آنچه داده است بس باز پس می گیرد و درباره همه نعمت ها می پرسد، اون موقع چه اندکند آنهایی که تقوا رو انتخاب کردند. در قیامت که پرده ها میره کنار، می بینیم ای وای متقین چقدر کم بوده. بعد حضرت می فرماید، گره می زنه این جمله رو با آیه 13 سوره سبع که همه تون حفظید، قلیل من عبادی شکور. خدا یکی از گلایه‌هاش در قرآن اینه، میفرماید چقدر بندگان من کمشون شکورن. امیرالمؤمنین میفرماید شکور در این آیه یعنی متقین، ولی شکر ظاهری که کم نیستن، اینم کم شده الان در آخر جامعه آخر زمانی، ولی عمق معنای شکر گره زده با تقوا. قلیل من عبادی الشکور یعنی قلیل من عبادی المتقون. حضرت اینجوری تفسیر میکنه، مفسر قرآن نهج البلاغه شریف و امیرالمومنین دیگه. نکته ظریف اینه، حضرت میفرماید چقدر کمن که تقوا رو قبول کنن، زیر بار تقوا برن. این دو تا نکته ناب که جای بحث داره. این مطلب چهارم. مطلب پنجم در مورد جایگاه تقوا در نهج البلاغه این هست بزرگواران، خیلی این شنیدنیه، با گوش جان بشنوید این حرف رو. امیرالمومنین یک نامه تربیتی داره که ده ها جلد شرح نوشتن، فوق العاده است، نامه 31 نهج البلاغه. این نامه خیلی ارزنده است، از جنگ صفین حضرت برگشته هنوز عرقش خوش نشده، خودش یه نامه‌ای برای امام حسن و برای همه بشر و شیعیانش می نویسه. در این نامه خیلی صحبت‌های گوهرباری امیرالمومنین داره. در یک جا میرسه امیرالمومنین حرف رو چکیدش رو میزنه. امیرالمومنین میفرماید پسرم امام حسن مجتبی و همه شیعیان من، محبوب ترین چیزی که من دوست دارم از کل نامه تربیتی من شما اتخاذ کنید و بگیرید سه چیزی که محبوب ترین چیز است که من دوست دارم از نامه من بگیرید. رکن اون ستای اصلیش تقواست. فرمود یک، ببینید عبارتش اینه، وجود مقدس امیرالمومنین فرمود و علم یا بنیه، ای پسر عزیزم بدان و همه کسانی که میشنوید و میبینید این نامه را میخوانید، ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی، محبوب ترین چیزی که من دوست دارم از نامه من تو اخذ کنی بگیری عامل باشی سه چیزه. یک، تقوا الله. اول تقوا، این ملکه رو در خودت ایجاد کنی، این قدرت رو در خودت ایجاد کنی، مالک نفس خودت باشی، اسیر نفس نباشی. این یک. دوم تکالیفت رو انجام بدی. نگو که آقا یک نفرم تنها هستم. به تعبیر قرآن میفرماید من شما رو موعظه میکنم که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یک تنه در مقابل ابرقدرت ها بایستید، یک تنه امر به معروف کنید، یک تنه اگر دست جمعی شد عالی، اگر نشد بهانه نیاورید. در خطبه 24 هم امیرالمومنین فرمود من تمام لشکر زلالت و گمراهی رو قلع و قمع میکنم به شرطی که یارانی داشته باشم که 4 تا ویژگی داشته باشن. خطبه 24 نهج البلاغه فرمود به شرطی که 4 تا یاران من ویژگی داشته باشن. یک ویژگیش اینه، اینها دنبال تکلیف باشن. نتیجه رو ولش کن، اون چیزی که تکلیفشونه، وظیفه‌شونه، اون رو انجام بدن. سستی در تکلیف نکنن، به هم دیگه حواله ندن که آقا اون یکی انجام بده، نه، یک تنه هم که شده تکلیفشون رو انجام بدن. دومین چیزی که دوست دارم اینه که تکلیف رو انجام بده. تو در مقابل ابرقدرت ها، تو در مقابل ظلم، فساد، در مقابل تکلیف فردی، اجتماعی، سیاسی، چه وظیفه‌ای داری؟ نگاه نکن کسی اومد یا نیومد، خودت انجام بده، دیگرانم البته تشویق کن. این دو. سومین چیزی که دوست دارم بگیری از وصیت من اینه که به صراط مستقیمی که اولیا و صالحین از اجداد تو، از حضرت آدم تا به الان که خود من در این صراط هستم و انا صراط المستقیم، من خود علی، من صراط مستقیم هستم، از این صراط خارج نشی، همیشه در صراط بمانی، پات در این صراط نلغزه، کجراه و بیراه نری. سه تا چیزی که من دوست دارم اینه که اوجش تقوا هست. این نکته پنجم. نکته آخرم بگم در این مورد فایل و بحث رو جمع کنم. نکته ششم هم بزرگواران اینه، جایگاه تقوا در نهج البلاغه. نکته ششمش اینه، در خطبه 196 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شما تقوا رو جدی بگیرید و الذو بجدکم علیها، الله اکبر، فرمود جدی بگیرید تقوا رو، شوخی نگیرید. برای تقوا کسب کردن وقت بذارید، مطالعه کنید، عمیقا کار کنید روش، تمرین کنید، وقت بذارید. این رو در مقابل حق قرار داده تقوا رو. فرمود در جای دیگه در خطبه 129 هست ظاهرا، فرمود که لا یدرک الحق الا بالجد، حق با شوخی و سستی و کاهلی به دست نمیاد، با جدیت به دست میاد. امیرالمؤمنین در خطبه 230 فرمود علیکم بالجد، شما رو سفارش میکنم جدی باشید. در چه چیزی؟ یکی در جبهه و حق و باطل جدی باشید، یکی هم در مورد کسب تقوا جدی باشید. این نکته ششم. شش نکته از جایگاه تقوا در نهج البلاغه رو گذرا محضر شما عرض کردم. بحث آخرم رو بگم، بحثو جمع کنم. بحث آخر، راه یا راه‌های کسب تقوا چیه؟ آقا چجوری متقی بشیم؟ لا کرمک تقوا، هیچ بزرگواری مانند تقوا نیست. حالا یا امیرالمومنین چجوری متقی بشیم؟ راش چیه؟ من پنج راه از قرآن و نهج البلاغه خیلی سریع برای شما عرض میکنم، مطلب رو انشالله بتونم برسونم. یک، اولین راه، همش هم مستند به قرآن و نهج البلاغه، اولین راه کسب تقوا سوره بقره آیه 21، اونم اینه که انسان توجه کنه به خالقیت خدا، به مالکیت خدا، به ربوبیت خدا. بابا خدا خلق کرده ما رو، ما مخلوق خدا هستیم. این خدای خالق میگه همه عالم رو برای تو خلق کردم، تو رو هم برای خودم خلق کردم. تو تقوا داشته باش، رعایت کن حدود رو. توجه به خالقیت، مالکیت و ربوبیت خدا انسان رو آرام آرام متقی میکند. در این آیه فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای کسانی که ایمان آوردید خدا رو پرستش کنید. الذی خلقکم، اون کسی که شما رو خلق کرد، والذین من قبلکم، و قبل از شما رو خلق کرد. بعد میگه فرمود لعلکم تتقون. پس اولین راه کسب تقوا دقت در خالقیت خداست و مخلوقیت خودمون. این یک. دو، دومین راه چیه؟ دومین راه یادآوری مدام نعمت‌های الهی، چشم، گوش، دست، پا، همه این نعمت ولایت، نعمت امنیت، پدر، همه اینا رو خدا داده دیگه. خدا یه چیزی خواست، اون تقواست. و بالاتر از اینها یادآوری و تمرکز و دقت و تأمل در کتب آسمانی که قرآن کریم و کتب دیگر که الان تحریف شده. البته در قرآن کریم تأمل کنیم، انسان رو این نعمت بزرگ انسان رو متقی میکنه. آیش چیه؟ سوره مارکی اعراف آیه 171. پس دومین راه اینه. سومین راه چیه؟ سومین راه روزداری هست. سوره مارکی بقره آیه 183، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزداری انسان رو، اون ملکه رو در انسان ایجاد میکنه. این سه. چهارمین مورد که اوجش هست، اگر ستای قبلی هم باشه چهارمی نباشه به درد نمیخوره، در سوره مارکه انعام آیه 153 هست. اونم تبعیت از صراط مستقیم و صراط ولایت هست. اگر انسان در صراط مستقیم قرار گرفت، ملکه تقوا ایجاد میشه. یه جمله از علامه طباطبایی، تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 378 تا 379 برای شما بخوانم. علامه طباطبایی میفرماید تقوای دینی بدون تبعیت از صراط مستقیم و اجتناب از راه‌های دیگر به دست نمی آید. لذا این آیه نازل شد که پیغمبر همیشه این آیه رو میخوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. امام صادق قرار بود نحن الصادقون، تقوا و معیت با صادقین در صراط مستقیم قرار گرفتن. اگر انسان کوه تقوا هم باشه در صراط امیرالمومنین نباشه، دستگیری نمیکنه اون رو. این چهارمین را آخرین را هم انس و همنشینی با متقیان انسان رو متقی میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا کرم کتقوا، هیچ بزرگ منشی، هیچ بزرگواری، هیچ شخصیت داشتن والا و بالا مانند تقوا نیست. همه جلوه‌های تقوا، تغافل، عفو، بخشش، سفره پهن کردن، اینها جلوه‌های کوچک در مقابل تقوا هستند. بزرگترین جلوه و برترین و بزرگترین جلوه کرم تقوا و کسب تقوا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.